سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران در ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا تا مجله نیمه شب رادیو فردا رو بشنوید. آزاده اسدی هستم. در نخستین ثانیه‌های جمعه در ایران، اولین لحظه‌های 13 بامداد در دیماه با شما هم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای این برنامه تهیه کردند. بریم سراغ خبرهای تازه ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا و بمونید با ما. بعد از اخبار میتونید گزارش ها و تحلیل ها رو بشنوید. حسین قویمی با خبرهای تازه در استودیو است.
با درود فراوان، مقام های عراقی شامگاه پنجشنبه از چند انفجار که موجب کشته و مجروح شدن ده‌ها تن در بغداد و چند شهر دیگر شد خبر دادند. در انفجار یک کامیون حامل بمب در شمال بغداد دست کم 12 تن کشته شدند. این انفجار که در محله تجاری بلاد روز رخ داد بیش از 31 زخمی بر جای گذاشت. در انفجار دیگر در منطقه شعب بغداد بمبی که به یک مینیبوس متصل شده بود منفجر شد که 4 تن را کشت و 6 نفر دیگر را زخمی کرد. در شهر موصل نیز بمبگذاری در ایستگاه بازرسی 3 سرباز را کشت و 5 زخمی بر جای گذاشت. انفجاری شدید بعد از ظهر پنجشنبه منطقه زاهیه واقع در جنوب بیروت را به لرزه درآورد. بر پایه آخرین گزارش‌ها دست کم 5 نفر بر اثر این انفجار جان خود را از دست دادند. این بمب در منطقه تحت کنترل حزب الله لبنان منفجر شده است. منابع امنیتی لبنان گفتند به نظر می‌رسد که یک خودروی بمب‌گذاری شده علت بروز این انفجار بوده است. لبنان در هفته‌های اخیر شاهد رشد انفجارهایی در مناطق سنی و شیعه نشین بوده است. یکی از انفجارها در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی روی داد که به مرگ رایزن فرهنگی سفارت ایران انجامید. در ایران عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید چند مورد اختلاف در باره توافقنامه ژنو باقی مانده که باید در سطوح سیاسی بررسی شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر خارجه ایران با مثبت خواندن توافقنامه هسته‌ای ژنو افزود به محض اینکه این مسائل حل شود تاریخی برای شروع اجرای توافقنامه نهایی می‌کنیم. عباس عراقچی همچنین گفت پیشنهادهایی برای زمان اجرای توافقنامه ژنو از سوی طرف غربی ارائه شده، اما به گفته او در گام نخست لازم است که به درک مشترکی از توافقنامه برسیم. کارشناسان ایران و گروه 5+1 در سومین دور مذاکرات خود در شهر ژنو سوئیس سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو را تعیین کردند، اما به گفته عباس عراقچی 3 مورد باقی مانده که باید در سطح سیاسی حل شود. در خبری دیگر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و روزنامه انگلیسی گاردین روز پنجشنبه خواستار عفو ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، از اتهام جاسوسی شدند. این دو روزنامه بارها اطلاعاتی را که آقای اسنودن فاش ساخته بود منتشر کردند. نیویورک تایمز در مقاله‌ای نوشت باید ادوارد اسنودن را به خاطر افشاگری‌هایش نه تنبیه بلکه تمجید کرد. این روزنامه با اشاره به افشای مواردی از سوء استفاده ها، افشاگری های او را از منظر اطلاعاتی بسیار با ارزش خوانده است. ادوارد اسنودن که اکنون در روسیه به سر میبرد، به تام فاش ساختن برخی اسرار محرمانه ایالات متحده از سوی دولت آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته است. و در خبر دیگر، سازمان هواشناسی کشور روز پنجشنبه اعلام کرد که از جمعه حداقل دمای 24 استان کشور به زیر صفر می رود. در این حال سازمان امداد و نجات هلال احمر نیز گفته است که از 10 دی ماه امدادگران بیش از 4000 تن را که در 14 استان در نقاط برفی گیر افتاده بودند نجات دادند. به گزارش خبرگزاری اسنا، احمد وظیفه مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از ادامه بارش ها تا هفته آینده خبر داده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چی تهیه کردند. درگیری‌های شدید در استان الانبار عراق و تصرف نیمی از شهرها توسط نیروهای وابسته با القاعده.
اندازه اون 25 سالی که در افغانستان نبرد جریان داشت نیروی خارجی وارد منطقه شده و به کمک این دولت اسلامی عراق و شام اومده، از امکانات نفتی در درون سوریه که زیر تسلط خودشون دروردن.
وزارت امور خارجه ایران از موانع بر سر رسیدن به توافق با غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران گفت.
ایران اصرار داره همزمان با قطع غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% پورهای بلوکه شده ایران در حد مورد توافق در اختیار ایران قرار بگیره.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید اگر با ما بمونید. درباره روند افزایش بی‌ثباتی در لبنان بشنویم که روز پنجشنبه با انفجار بمب در منطقه شیعه نشین پایتخت این کشور ادامه پیدا کرد. گفته شده این انفجار در پاسخ به کشته شدن یک سیاستمدار سرشناس مخالف حزب الله روی داده. از بابک غفوری آذر آخرین اخبار مربوط به انفجار در لبنان رو بشنویم.
در ادامه نارامی‌ها در لبنان روز پنجشنبه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در پایتخت این کشور دست کم 6 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشته است. این انفجار در منطقه جنوبی بیروت معروف به زاهیه روی داده که پایگاه اصلی حزب الله لبنان محسوب می‌شود و این گمانه را تقویت کرده که شیعیان هدف این حمله بودند. در ماه‌های اخیر این سومین انفجاری است که در منطقه زاهیه روی می‌دهد. آخرین انفجارها در این منطقه سفارت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده بود که طی آن رایزن فرهنگی ایران کشته شد. هفته گذشته نیز انفجاری در مرکز گردشگری بیروت روی داد که طی آن محمد شطح نماینده پارلمان لبنان از گروه 14 مارس ائتلاف منتقد حزب الله لبنان ترور شده بود. در همین حال به دنبال دستگیری ماجد الماجد عامل اصلی انفجار اخیر مقابل سفارت ایران، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از ارتباط بندر بن سلطان رئیس دستگاه امنیتی عربستان سعودی با فرد دستگیر شده صحبت کرده است. منصور حقیقت‌پور معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که ماجد الماجد با بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی و امنیتی عربستان سعودی در تماس بوده و از پشتیبانی و تدارکات او بهره می برده است. آقای حقیقت‌پور این ادعا را پس از سفر هیئت پارلمانی ایران به لبنان و دیدار این هیئت با مقامات لبنانی مطرح کرده است. او پیشتر پس از بازگشت به ایران گفته بود که تمام نگاه‌ها به عنوان متهم اصلی به سمت عربستان سعودی است و به گفته او شواهدی وجود دارد که حکایت از نقش آنها در این رویداد تروریستی است. این اظهارات در حالی مطرح شده که سفیر عربستان در لبنان از بازداشت ماجد الماجد استقبال کرده و گفته حکومت عربستان نه تنها از مدت‌ها قبل در پی او بوده، بلکه به تمام کشورها نیز در این مورد اطلاع داده است. لبنان در ماه‌های اخیر صحنه خشونت‌های متعددی بوده که گفته می‌شود عامل اصلی‌اش جنگ داخلی سوریه است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد افزایش بی‌ثباتی و انفجارها در بیروت. اما از این انفجارها بریم به عراق در همسایگی ایران که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادن درگیری‌های نظامی در استان الانبار عراق همچنان ادامه پیدا کرده و به گزارش خبرگزاری فرانسه نیمی از شهر فلوجه و بخشی از شهر رمادی در این استان روز پنجشنبه به تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده در اومده. درگیری‌ها در استان الانبار بعد از اون شروع شده که نیروهای حکومتی برای پایان دادن به تحصن یک ساله معترضان در شهر رمادی اقدام به برچیدن چادرهای اونها کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع رضا جمالی از رادیو فردا با حبیب حسینی فرد گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیده که چرا اعتراضهای سیاسی در استان الانبار عراق حالا به یک درگیری نظامی منجر شده.
خب می‌دونیم اون جریانی که شما بهش اشاره کردین سال گذشته بعد از اون تلاش دولت برای دستگیری محافظان آقای وزیر دارایی آقای علی ساوی شروع شد و مردم به نوعی بهانه‌ای کردن یا انگیزه‌ای پیدا کردن که نسبت به تشدید تبعیض تو حکومت که علیه سنی‌ها اعمال میشه از نظرشون اعتراض بکنن و خب این تحصن ادامه داشت تا اخیراً باز دولت اقدام کرد برای دستگیری یک از نماینده مجلس که باز حامی این اعتصاب و تظاهرات به شما میرفت که تعدادی کشته شدند و جنگ مغلوبه شد از 10 تا 12 روز پیش. خاطر به نظر میاد که یه بخش درگیری حکومت با این قبایل سنیه که به نوعی خودشون رو در این حکومت آقای المالکی معتقدن که تبعیض در حقشون میشه. در این حال این خلأ سیاسی که در این منطقه ایجاد شده عملا دست نیروهای نزدیک به القاعده، نیروهای افراطی اسلامگرایی مثل امارت اسلامی شام و عراق رو باز کرده که توی حوزه وسیعی از همین استان انبار تا منطقه رقعه توی سوریه اقدام بکنه و این مناطق وارد عمل بشه.
آقای حسینی فرد، به نیروهای وابسته به القاعده از جمله گروه موسوم به دولت اسلامی شام و عراق اشاره کردید. این نیرو الان عملاً رهبری درگیری‌های نظامی رو در این منطقه در دست گرفته. از سوی دیگه بخشی از این گروه در سوریه در حال نبرده. به طور کلی این گروه تا الان کجا بوده و منابع مالیش رو از کجا تامین می‌کنه؟
از سال 2010 میشه گفت در عراق یواش یواش شروع کرده به قدرت گرفتن. اون آقای ابوبکر البغدادی تونسته به اصطلاح به عنوان رهبر این گروه جای پای خودش رو باز بکنه. یه بخشیش از خود همین نیروی سنی افراطی در درون عراق گرفته شده، ولی عمدتاً با توجه به بحرانی که در سوریه وجود اومد و اونجا هم تونستن نفوذ پیدا بکنن، الان نگاه میکنیم از استان عراق توی اون سوریه تا اون منطقه به اصطلاح اولیای فرات بگیریم بیایم تا خود این استان انبار و حتی در شهر بزرگ موصل، اینا قدرت به هم زدن. فرض کنید امسال توی تیر حمله کردن به زندان ابو غریب در بغداد، 500 نفر از همین نزدیکان به این گروهای افراطی را آزاد کردن، کلی نیرو تونستن جذب کنند. در عین حال ظرف این دو سال و نیمی که در سوریه درگیری وجود داشته، سیار از کارشناسان میگن که اندازه اون 25 سالی که در افغانستان نبرد جریان داشت، نیروی خارجی وارد منطقه شده و به کمک این همین دولت اسلامی عراق و شام اومده. به لحاظ مالی هم خب میدونیم از امکانات نفتی در درون سوریه که زیر تسلط خودشون در آوردن، پالایشگاه‌های اونجا و برخی از باجگیری‌های بزرگی که در خود عراق میکنن دارن تامین پول میشن و همچنین گروه‌های نسبتاً افراطی حامی خودشون در کویت و سایر کشورهای عربی خلیج فارس هم برشون نیرو و امکانات مالی در اختیارشون میذارن.
آقای حسینی فرد، حالا نگاه منطقه‌ای به درگیری‌های استان الانبار عراق چطور هست؟ به خصوص ایران، عربستان و ترکیه در کجای این درگیری‌ها هستند؟
در مورد ایران و ترکیه که به هر صورت به نظر میاد، خصوص ترکیه هم این اواخر تقریبا موضع مشابه ایران گرفته، یه مقدار دارن دوباره ترکیه هم با دولت المالکی نزدیک میشه، برخلاف سال گذشته که تا حدودی فاصله گرفته بود در حمایت از سنی‌ها و کردها در اومده بود، در یه مقدار موضعش عوض میشه و با دولت المالکی بیشتر رابطه برقرار میکنه. ترکیه به نظر میاد عربستان همچنان حامی سنی‌ها باقی مونده، حتی در کمک‌های وسیع میکنه برای اینکه انتخابات آوریل سال 2014 رو که انتخابات و اونجا خب سرنوشت آقای المالکی هم تعیین میشه که میتونه آیا ادامه بده دولتش یا نه، عربستان سعودی کمک های وسیع داره میکنه به گروه های سنی از جمله العراقیه که بتونن در این انتخابات، البته اگر برگزار بشه در این شرایط امنیتی، خوب به اصطلاح رأی بیارن. مجموعا ولی بی‌ثباتی سیاسی در عراق وضع بدی رو ایجاد کرده. ظرف همین سال خب بیش از اندازه سال 2008 که رکورد شکسته بود، کشته شدن از عراقی‌ها چیزی در حدود 9300 نفر کشته و 10000 نفر مجروح. وضعیتی که خب این انتخابات معلوم نیست درش برگزار بشه، ولی صرف نظر کشور منطقه آمریکا هم به شدت نگرانه. یعنی ظرف این هفته‌ای گذشته پهپاد در اختیار دولت عراق گذاشته شده، موشک‌های پیشرفته گذاشته شده از جمله برای درگیری با همین نیروهای امارات شام و عراق. اینه که چقدر اینا مؤثر بیفته باید منتظر شده دید، ولی برای خود آمریکایی هم داره بیش از پیش مسئله میشه حضور این نیروها در عراق و سوریه.
حبیب حسینی فرد بود، به سوالات رضا جمالی جواب میداد به عنوان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و موضوع این گفتگو هم بالا گرفتن درگیری‌های نظامی در استان الانبار عراق بود که همچنان ادامه داره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید، ساعت 14 دقیقه بامداد در تهران هست و در این لحظه میریم سراغ موضوعی مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته ایران و 5+1 هنوز بر سر تمام موارد توافقنامه ژنو به یک توافق نهایی نرسیدند و دو سه مورد خاص باید در سطح مقام‌های سیاسی حل بشه. این دو سه مورد خاص چه هستند که مانعی محسوب میشن بر سر راه رسیدن به توافق نهایی و قطعی؟ این سوالی هست که الهه روان شد از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده مطرح میکنه، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو.
یکی از موارد اصلی اختلاف اجرایی کردن توافق موقت به صورت همزمان یا تدریجی است. آمریکایی‌ها میخوان تحریم‌های مالی علیه ایران در طول 6 ماه زمان اجرای توافق موقت برداشته بشه، حال اون که ایران اصرار داره همزمان با قطع غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% پورهای بلوکه شده ایران در حد مورد توافق در اختیار ایران قرار بگیره، حال اون که ضمانت اجرایی برای اجرای تعهدات بخش ایرانی بعد از آزاد کردن این پولها وجود نداره.
حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به مذاکرات کارشناسی 9 و 10 دی ماه در ژنو گفته کارشناسان ایران و 5+1 بررسی‌های کارشناسی خودشون رو در قبال اقدامات اجرایی برنامه نهایی کردند و نتیجه رو برای تصویب نهایی به مدیران ارشد سیاسی ارائه کردند. با این حساب آقای تقی‌زاده، آینده مذاکرات رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مذاکرات ایران و گروه 5+1 در 3 دور و هر جلسه اولیه 4 روز به طول انجامید، در حالی که انتظارات متقابل مانع شد که این مذاکرات به نتیجه قطعی برسه. طبیعتاً کارشناسان میبایستی در مورد جزئیات اجرای این توافق به نتیجه نهایی میرسیدند، ولی انتظارات متقابل و نداشتن انعطاف لازم و یا اختیار کافی نزد مذاکره کنندگان به خصوص بخش ایرانی تا این لحظه مانع شده که امکان نهایی کردن این سند و اجرای کردن اون فراهم باشه. ایران انتظار داشت در انتهای ماه دسامبر این فرصت فراهم بشه، ولی در کمترین انتظار ممکن بایستی ما اوائل ماه مسیحی آینده رو زمان اجرای این توافق ببینیم، ولی همچنان این توافق برای رسیدن به نتیجه در انتظار تصمیم گیری بخصوص بخش ایرانی این مذاکرات است که از انتظارات متقابلش کم بکنه. ولی با وجود شکل گرفتن گروه‌های ناظر تازه و افزایش انتظار بخش ایرانی، شاید رسیدن به این توافق در روزهای آینده انتظاری خیلی خوشبینانه باشه. آقای بعیدی‌نژاد تلاش میکنه که از اعلام به بن‌بست رسیدن این مذاکرات خودداری بکنه، ولی واقعیت این است که در شرایط کنونی مذاکرات با مشکل جدی روبروست و نیازمند تصمیم گیری در بالاترین سطح، حتی بالاتر از دولت و نزد رهبر جمهوری اسلامی است که با مداخله خودش و حمایت از تیم مذاکره کننده امکان نهایی کردن توافق موجود رو فراهم بکنه.
آقای تقی‌زاده، این روزها خبرهایی منتشر میشه مبنی بر تقویت شورایی به نام شورای نظارت بر عملکرد گروه مذاکره کننده هسته‌ای. این شورا اصولاً کی شکل گرفته و چگونه عملکردی داره؟
آقای روحانی بعد از رسیدن در کلیات به توافق با گروه 5+1 فرصت محدودی داشت که این توافق رو نهایی بکنه، ولی از این فرصت شاید دولت و وزارت خارجه استفاده کافی نکرد. وزارت خارجه اعلام کرد که در انجام مذاکرات دارای اختیار تام هست و مذاکرات مسئولیتش از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شده، چیزی متفاوت با سیاستی که در 8 سال گذشته جمهوری اسلامی پیگیری میکرد. حالا از این فرصت فراهم آمده اصولگرایان و نظامی‌ها در داخل میاد استفاده کردن و سایه شورای امنیت رو بر مذاکرات سنگین تر کردن. به نظر میرسه گروهی شکل گرفته مرکب از اعضای شورای امنیت ملی، تعدادی از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون مناسبات خارجی و حالا با افسودن رؤسای سه قوه، یعنی رئیس قوه اجراییه، مقننه و قضاییه، به این گروه میخوان به عنوان ناظر دست مذاکره کنندگان رو در این گفتگوها محدودتر از سابق بکنن، به عنوان دادن تعادل بیشتر به بدبستانهایی که جمهوری اسلامی به اون تن داده. تقویت این گروه مفهومش این است که رؤسای سه قوه به این گروه، یعنی شورای عالی امنیت ملی، افسوده شدن، که این به هر حال بازدارنده است در جهت پیش بردن مذاکرات. جمهوری اسلامی همینطور سیاست تلافی متقابل رو در این ارتباط با این مذاکرات در پیش گرفته. عنوان شدن یک طرح تازه به عنوان افزایش غلظت اورانیوم تا 6% و همینطور افزایش تعداد سانتی‌فیوژها در مجلس، به نظر من اقدام بازدارنده است که در مقابل احتمال تصویب یک طرح تازه در کنگره آمریکا صورت گرفته. این طرح تحریمی بدون تردید بعد از اثرگیری کار کنگره آمریکا و پایان تعطیلات جاری قطعی خواهد بود و در صورت تصویب تحریم‌ها علیه ایران مشروط به این خواهد شد که در صورت عملی نشدن توافق موقت، تحریم‌های تازه صادرات نفت ایران رو بیشتر از گذشته هدف قرار بده و ایران رو محروم بکنه از این صادرات. اقدام متقابلی که مجلس به صورت پیشنگام انجام داده میتونه تیر خلاص باشه برای ادامه مذاکرات و دولت آقای روحانی رو در جهت پیشبرد مذاکراتی که از اون به عنوان یک پیروزی سیاسی یاد کرده کاملا در شرایط بن‌بست قرار بده.
وزارت امور خارجه ایران از موانع مختلف بر سر رسیدن به توافق با غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران سخن گفته و اینکه 2-3 مورد خاص وجود داره که باید در سطح مقام‌های سیاسی حل بشه. این موضوع گفتگو الهه روانشاد از رادیو فردا بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید به این شماره 2-0-42-0-2-21-12-21-12. این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو باز هم با یک گزارش. در شرایطی که همچنان اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی در مورد حوادث بعد از انتخابات سال 88 ادامه داره، گفته هایی از فرمانده یک پایگاه بسیج منتشر شده که در اون موضوع شلیک به معترضان در روز 25 خرداد تایید شده. با بکی غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
وبسایت بسیج پرس که متعلق به سپاه محمد رسول الله استان تهران است، گفتگویی با فرمانده پایگاه بسیج 117 نینوا، پایگاهی که در روز 25 خرداد سال 88 مقابلش درگیری‌های شدیدی روی داد، منتشر کرده که در آن این فرمانده با تایید شلیک به معترضان گفته است که اگر آن پایگاه سقوط می‌کرد، شاید اوضاع ایران مانند سوریه می‌شد. این فرمانده که نامش در این گفتگو آورده نشده، گفته است بسیجی های مستقر در این پایگاه برای جلوگیری از افتادن سلاح به دست معترضان تنها به پای چند نفر از معترضان شلیک کرده بودند. بیان این اظهارات در حالی است که پیشتر چهره ها و رسانه های نزدیک به اصولگرایان در 4 سال گذشته موضوع شلیک به معترضان در درگیری های مقابل پایگاه 117 نینوا در روز 25 خرداد را رد کرده بودند. از جمله روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران است، سال 1389 در گفتگویی با فرمانده همین پایگاه شلیک به سمت مردم و کشته شدن افراد را دروغ محض خوانده بود. بر اساس اعلام رادیو و تلویزیون دولتی ایران و شورای تامین استان تهران، 7 نفر در تظاهرات روز 25 خرداد کشته شدند که به گفته فرماندهان نظامی بر اثر تیراندازی افراد مشکوک داخل جمع تظاهر کنندگان در درگیری مقابل پایگاه بسیج بوده است. در گفتگوی تازه فرمانده پایگاه بسیج 117 نینوا نیز این فرمانده بسیجی کشته شدن 7 نفر در درگیری های روز 25 خرداد را توسط به گفته او آشوبگران و فتنه‌گران دانسته است. گفتگوی تازه با فرمانده پایگاه بسیج 117 نینوا به مناسبت سالگرد 9 دی ماه انجام شده و همزمان با اظهارات انبوه روزهای اخیر چهره‌ها و شخصیت‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی منتشر شده است. در روزهای اخیر به مناسبت سالگرد راهپیمایی 9 دی اظهار نظرهای بسیاری علیه معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و رهبرانشان میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیان شده که در بعضی موارد شامل اتهامات تندی مانند تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی است. روز پنجشنبه نیز در ادامه این اظهار نظرها، حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی حوادث سال 88 را یک کودتای بین المللی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی دانسته که به گفته او وقتی آمریکایی ها از اجرای این کودتا به نتیجه نرسیدند، قطعنامه های تحریمی علیه ایران را طراحی و تصویب کردند. عزت الله زرقامی رئیس رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هم در اظهارات تازه‌ای میرحسین موسوی و مهدی کروبی را متهم به برنامه‌ریزی برای براندازی جمهوری اسلامی کرد و گفت این افراد مجرمان امنیتی هستند نه سیاسی. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره ادامه بیان این گونه اظهار نظرها در روزهای اخیر میگوید
به کار آمدن دولت آقای روحانی و این شایبه که ممکن هستش که به هر حال توسعه سیاسی در ایران به یک شکل تدریجی پیش بره و به خصوص تغییر در وضعیت رهبران جنبش سبز و زندانیان حوادث بعد از انتخابات رخ بده، به نظر میرسه که یک حراسی در اون کانونهای تمامیت‌خواه در حاکمیت ایجاد کرده و اینها تلاش میکنن که مانع از این بشن که بازی از دست اونها خارج بشه. یعنی دولت روحانی فقط در 2 عرصه اقتصاد و بین الملل موظف بشه که تعقیب کنه سیاست گذاری کلان کانون مرکزی قدرت رو و دیگه تغییری در فضای سیاسی اجتماعی تغییر معنیدار ایجاد نکنه، ضمن اینکه بخش مهمی از این اظهار نظرها و فشارها برای یک فعالیت تبلیغاتی هست در حوزه جامعه که بدنه اجتماعی حامی حکومت همچنان تهیج باشن در رابطه با حوادث سال 88 و به هر حال با این سختگیری ها نه تنها مانع تغییر وضعیت آقایون بشن بلکه دولت روحانی رو هم وادار به تمکین کنن به مطالبات اقتدارگرایانه خودشون.
پیشتر در ادامه اظهار نظرها درباره سالگرد راهپیمایی حکومتی نهم دی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز این راهپیمایی را پاسخ قاطع مردم به معاندین و ضد انقلاب دانسته بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شما میتونید در مورد این گزارشی که شنیدید نظراتتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید و با بقیه هم وارد بحث بشید. در فیسبوک به دنبال رادیو فردا بگردید. زمزمه‌های لغو فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در دولت جدید از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت 11 شروع شد و هر بار هم با هر اظهار نظری از طرف او با پاسخی از طرف دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مواجه میشه. گزینه پیشنهادی مسئولان جمهوری اسلامی ایران به جای لغو فیلترینگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخل ایران مثل فیس نما است. اما آیا این شبکه‌های داخلی میتونن در جذب مخاطب موفق باشند؟ از سمیرا قرائی بشنویم.
جدل‌های کلامی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. آقای جنتی در تازه‌ترین صحبت‌های خود روز سه‌شنبه 10 دی‌ماه به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه توصیه کرده بود که در سیاست‌های سختگیرانه خود در رابطه با فیلترینگ و سانسور وبسایت‌ها تجدید نظر کند. آقای خرم‌آبادی نیز یک روز بعد در پاسخ به او گفت که بیگانگان می‌توانند اطلاعات کشور را از طریق شبکه‌های اجتماعی کسب کرده و تجزیه و تحلیل کنند و اسباب جاسوسی شوند. آقای خرم‌آبادی همچنین نرم‌افزارهایی چون ویچت و شبکه‌های اجتماعی را عامل تهاجم فرهنگی خوانده است. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و نرم افزار ارتباطی ویچت در ماها و سالهای اخیر بخشی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران است برای مبارزه با پدیده‌هایی که به زعم مسئولین جمهوری اسلامی عامل تهاجم فرهنگی و ابزار جاسوسی است. البته دولت ایران به فکر ایجاد عوامل تشویق کننده نیز بوده و راه اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی نظیر فیسنما، زیگور، تبیان و کلوب تلاش‌های دولت در این زمینه بوده است. نیما راشدان متخصص امنیت سایبری معتقد است که این شبکه‌های داخلی نمی‌توانند اقبال چندانی در قیاس با نمونه‌های بین‌المللی پیدا کنند.
یکی از مشکلاتی که وجود داره در دستگاه دیوان سالاری جمهوری اسلامی ایران و این سازمان‌های عریض و طویل و بعضن موازی که متصدی فیلترینگ و کنترل اینترنت هستن اینه که اولا اینا همیشه به صورت واکنشی عمل میکنن، یعنی یه پدیده وارد کشور میشه و بعد یه مدت بسیار زیادی اینها آزادانه عمل میکنن، کاربران بسیار زیادی بعضن از حد میلیونی میان عضو میشن، آمار ارقام به جایی میرسه که نظام سیاسی ازش احساس تهدید میکنه، خیلی به صورت ضربتی یهو اینو یک شبه میبندن و این یک نارضایتی بزرگی درست میکنه.
اما برخی از مسئولین علارغم هشدارها هنوز در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی حضوری فعال دارند. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران در فیسبوک فعال است. آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در توییتر فعالیت دارد و صفحه‌ای با نام خامنه‌ای.ir نیز علارغم آنکه هرگز انتصاب آن به رهبر ایران رسما تایید نشده در فیسبوک عضو است. با وجود هزینه‌های فراوانی که دولت برای راه اندازی این شبکه‌های داخلی کرده، اما به زعم نیما راشدان متخصص امنیت سایبری عامل نظارت سرسختانه و سانسورهای بی‌حساب و کتاب دولت در ناکام ماندن این شبکه‌ها در ایران تأثیر بزرگی داشته است.
مشکل دولت ایران این است که اساسا جنگش با یه چیزایی است که اجزای خیلی درونی حیات اجتماعی بشر حتما به سانسور شدنی نیستند. راهی وجود نداره، هیچ وقت هم نشده و در آینده هم نخواهد شد که شما بتونید رفتار اجتماعی و عاطفی درونی مردم رو تغییر بدید.
در حالی که جدل‌های کلامی وزیر فرهنگ و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ادامه دارد، آقای ظریف همچنان در فیسبوک حضوری فعال دارد و وزیر ارتباطات نیز در شبکه‌های داخلی عضو است.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شمایی که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته در بخش خبری و تحلیلی و همینطور به شمایی که ممکنه در میانه مجله نیمه شب رادیو فردا به ما پیوسته باشید. ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران هست، جمعه 13 دی ماه و ما همچنان با شما هستیم، در حالی که موج سرما 24 استان کشور رو فرا خواهد گرفت و خبرهای تازه هم حکایت از بارش برف و باران در بسیاری از شهرهای ایران داره. قبل از اینکه در این بخش بریم سراغ برنامه داسکام، سعی بزنیم به خبرهای تازه با حسین قویمی.
با درودی دیگر بار. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید چند مورد اختلاف درباره توافقنامه ژنو باقی مانده که باید در سطوح سیاسی بررسی شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر خارجه ایران با مثبت خواندن توافقنامه هسته‌ای ژنو افزود، به محض اینکه این مسائل حل شود تاریخی برای شروع اجرای توافقنامه نهایی می‌کنیم. عباس عراقچی همچنین گفت پیشنهادهایی برای زمان اجرای توافقنامه ژنو از سوی طرف غربی ارائه شده، اما به گفته او در گام نخست لازم است که به درک مشترکی از توافقنامه برسیم. کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سومین دور مذاکرات خود در شهر ژنو سوئیس سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو را تعیین کردند، اما به گفته عباس عراقچی 3 مورد باقی مانده که باید در سطح سیاسی حل شود. در آن سوی مرزها، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه پس از دیدار با چند سناتور آمریکایی درباره آزادی 88 زندانی دستور بازنگری صادر کرد. این 88 زندانی که به اتهام‌های تروریستی در زندان بگرام نگهداری می‌شوند، بخشی از 650 نفری هستند که قرار است از سوی دولت افغانستان آزاد شوند. دولت افغانستان که تلاش می‌کند برای برقراری آرامش و ثبات با گروه طالبان وارد مذاکرات صلح شود، قصد دارد با آزادی این زندانیان رهبران طالبان را به مذاکره جلب کند. سناتور جان مکین و سناتور لینزی گراهام که همراه چند سناتور دیگر به افغانستان سفر کردند در این مورد نگرانی هایی دارند. سناتور گراهام روز پنجشنبه با آزادی 88 زندانی افغان مخالفت کرد و آزادی آنها را آسیب جبران ناپذیری به روابط دو کشور خواند. در خبری دیگر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و روزنامه انگلیسی گاردین روز پنجشنبه خواستار عفو ادوارد سنودن، پیمانکار پیشین سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، از اتهام جاسوسی شدند. این دو روزنامه بارها اطلاعاتی را که آقای سنودن فاش ساخته بود منتشر کردند. نیویورک تایمز در مقاله‌ای نوشت باید ادوارد سنودن را به خاطر افشاگری‌هایش نه تنبیه بلکه تمجید کرد. این روزنامه با اشاره به افشای مواردی از سوء استفاده‌ها، افشاگری‌های او را از منظر اطلاعاتی بسیار با ارزش خوانده است. ادوارد سنودن که اکنون در روسیه به سر می‌برد، به اتهام فاش ساختن برخی اسرار محرمانه ایالات متحده از سوی دولت آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته است. و مقام‌های عراقی شامگاه پنجشنبه از چند انفجار که موجب کشته و مجروح شدن ده‌ها تن در بغداد و چند شهر دیگر شد خبر دادند. در انفجار کامیون حامل بمب در شمال بغداد دست کم 12 تن کشته شدند. این انفجار که در محله تجاری بلاد روز رخ داد بیش از 31 زخمی بر جای گذاشت. خانم آزاده؟
متشکرم حسین قویمی. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. سری به سایت ما هم بزنید، خبرها رو همکاران من در بخش سایت اونجا مفصل‌تر منتشر می‌کنن، radiofarda.com. مجله نیمه شب رو با برنامه ثابت بامداد جمعه ها ادامه میدیم با دات کام. درباره دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مجازی با حامد پارسی همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده اگر دوستدار این نوع برنامه ها هستید و با رادیو فردا بمونید. شب روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید تا با هم گشت و گذاری تازه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. هفته گذشته در آخرین برنامه دات کام در سال 2013 میلادی به بررسی روندهایی پرداختیم که انتظار میره در سال میلادی جدید بیشتر در دسترس کاربران حوزه فناوری‌های جدید قرار بگیرن و بیش از پیش از اونها بشنویم. این هفته ما در نخستین برنامه دات کام در سال 2014 به بررسی 12 فناوری تاثیرگذاری می‌پردازیم که در دو دهه گذشته کاربران، ناظران دنیای فناوری‌های جدید و همچنین شرکت‌های رقیب در این عرصه رو به خودش جذب کرده و راه‌های تازه‌ای رو در کاربری و تغییر کاربری وسایل ارتباطی جدید ایجاد کرده. برخی از این فناوری‌ها شاید در دوره خودشون چندان هم مورد استقبال کاربران قرار نگرفتند، گرچه در طول دو دهه بازنگری در اونها عامل تولید ابزارهایی شده که شاید بدون این ابزارها زندگی امروز ما در دنیای مجازی چیزی کم داشته باشه. علاوه بر این، روند عرضه و تکمیل این نوآوری‌ها شاید بتونه ما رو در پیشبینی این که در آینده ممکنه شاهد چه فناوری‌های جدیدی باشیم هدایت کنه.
تکنولوژی‌های امروز.
والتر ماسبرگ، ستون نویس تکنولوژی‌های جدید روزنامه وال استریت جورنال، بعد از 22 سال تحلیل و مرور فناوری‌های جدید برای این روزنامه، یکی دو هفته پیش آخرین ستون خودش رو برای این روزنامه پرخواننده آمریکایی نوشت. یادداشتی که ایده اصلی اون مرور مهمترین فناوری‌هایی بود که در دو دهه اخیر به کاربران عرضه شدند. جالبه بدونید که در فهرست 12 فناوری مهمی که آقای ماسبرگ از اونها به عنوان مهمترین فناوری‌های دو دهه گذشته نام برده، 5 محصول پیشرو جزء تولیدات اپل هستند.
نیوتن مسیج پد 1993.
این کامپیوتر دستی اپل در واقع یکی از محصولاتیه که نتونست اونقدر موفق باشه، چرا که قرار بود با استفاده از قلم الکترونیکش نوشته های دستی رو به نوشته های دیجیتال تبدیل کنه، اما در این زمینه خیلی هم موفق نبود. با این حال این تکنولوژی اپل پیش قراول فناوری بود که این روزها در موبایل ها و تبلت ها به چشم میخوره و به کاربر امکان میده به جای استفاده از صفحه کلید متن خودش رو از طریق نوشتن با قلم وارد دستگاه کنه. در تازه ترین گوشی همراه سامسونگ یعنی گلکسی نوت 3، فناوری تبدیل نوشتار به متن دیجیتال از فونت فارسی هم پشتیبانی میکنه.
نتسکیپ 1994.
نتسکیپ اولین مرورگر موفق وب بود که در سال 94 در اختیار کاربران قرار گرفت. گرچه کمی بعد با عرضه اینترنت اکسپلورر مایکروسافت نتسکیپ از دور خارج شد، ولی این مرورگر اولیه نخستین تجربه میلیون‌ها کاربر اینترنت از رویارویی با وب بود و هنوز هم مرورگرهایی که کاربران رو در مرور محتوای وب یاری می‌کنند میراثدار نتسکیپ هستند.
ویندوز 95 1995.
ویندوز 95 محصولی از مایکروسافت بود که به کاربران اجازه میداد محتوایی که در صفحه نمایش میدیدند رو از طریق ماوس هدایت و کنترل کنند. این سازوکار پیشتر در سیستم عامل مکینتاش هم به کار میرفت، اما با مجهز شدن ویندوز به این سازوکار طیف وسیع‌تری از کاربران تونستند کنترل و هدایت کامپیوترهاشون رو از طریق ماوس به دست بگیرن.
پالم پایلوت 1997.
پالم پایلوت نخستین نمونه موفق از ابزارهای کمکی دیجیتال و به نوعی اولین نمونه موفق از کامپیوترهای دستی بود. این ابزار دیجیتال که پیش قراول یکی از ابتدایی ترین نمونه های تلفن های هوشمند یعنی تریو محصول شرکت پالم بود، همچنین به کاربران امکان استفاده از مخزنی از اپلیکیشن‌های متناسب با خودش رو میداد. مخزنی که شکل تکامل یافته اون اپستورهای امروزی هستند.
موتور جستجوی گوگل 1998.
وقتی در سال 1998 گوگل موتور جستجوی خودش رو به کاربران عرضه کرد، کاربران در اولین کاربری این ابزار تازه متوجه تفاوت انکارناپذیر این ابزار جستجوی اینترنتی با دیگر موتورهای جستجوی اینترنتی شدند. حتی امروزه هم با وجود ابزارهای مختلف جستجو که در اختیار کاربران قرار گرفته، از اهمیت گوگل کاسته نشده و به یک معنا گوگل در سالهای فعالیت خودش موتور محرکی برای کل دنیای اینترنت بوده.
آیپاد 2001.
نخستین نمونه از آیپاد به عنوان یکی از دستگاه‌های جریان‌ساز ذخیره و پخش موسیقی در سال 2001 عرضه شد. نسخه اولیه آیپاد به کاربران امکان می‌داد 1000 قطعه موسیقی را با خود حمل کنند، اما این تنها نقطه تمایز آیپاد نبود. عرضه آیپاد باعث شد که راهبرد تولید کامپیوترها و تلفن‌های همراه یک گام به پیش بگذاره. از سوی آیتیونز پایه‌های فروش آنلاین موسیقی را تثبیت کرد و از سوی دیگر راه برای تولید تلفن‌های هوشمند امروزی هموارتر شد.
فیسبوک 2004.
همونطور که نت اسکیپ دریچه‌ای به دنیای وب بود، فیسبوک هم دروازه‌ای بود که اینترنت رو به سوی یک رسانه اجتماعی هدایت کرد. البته پیش از فیسبوک هم شبکه‌های اجتماعی دیگه‌ای بودند، اما فیسبوک همه ویژگی‌های یک شبکه اجتماعی رو در خودش جمع کرد، جایی که میشد عکس‌ها رو به اشتراک گذاشت و به خبرهای در مورد زندگی شخصی یا فعالیت افرادی که می‌شناسیم دسترسی داشت، یا چنین محتوایی رو با گروه محدودی از دوستان یا هزاران هزار کاربر دیگه فیسبوک به اشتراک گذاشت. امروز فیسبوک بیش از 1 میلیارد کاربر داره و فعالیت روزانه کاربران در فیسبوک کل دنیای اینترنت رو تحت تاثیر قرار داده.
توییتر 2006.
گرچه در فضای شبکه‌های اجتماعی نام توییتر اغلب به همراه فیسبوک میاد و از اون به عنوان رقیب فیسبوک یاد میشه، اما توییتر کاربردی کاملا متفاوت با فیسبوک داره. چیزی شبیه سرویس جهانی ارسال پیام‌های فوری که به کاربران امکان میده نظرات خودشون رو در قالب 140 کاراکتر با دیگران به اشتراک بگذارن. همچون فیسبوک، توییتر هم از پدیده‌های یک دهه گذشته بود که زندگی دیجیتال کاربران رو تحت تاثیر قرار داد.
آیفون 2007.
آیفون که در سال 2007 عرضه شد، اولین گوشی هوشمند واقعی بود. ترکیبی از تلفن، آیپاد و البته یک دستگاه همیشه متصل به اینترنت. دستگاهی با یک صفحه نمایش لمسی با طراحی گرافیکی کاملا متفاوت به نسبت دیگر موبایل ها و ابزارها. آیفون تنها 1 سال بعد با اپستور تکمیل شد. فضایی که به طراحان اپلیکیشن امکان میداد اپلیکیشن های ویژه برای وبسایت ها و خدمات خودشون طراحی کنن و همه رو از طریق صفحه نمایش تلفن همراه با کاربران خودشون به اشتراک بگذارن. اپل با عرضه آیفون بسیاری از رقیبان خودش رو به سمت دنیایی هدایت کرد که در اون طراحی اپلیکیشن‌های مبتنی بر موبایل حرف اول رو می‌زد، نه طراحی اپلیکیشن‌های متناسب با کامپیوترهای شخصی.
اندروید 2008.
تنها 1 سال پس از عرضه اولین نسل از آیفون‌ها، گوگل با ارائه سیستم عامل اندروید پا به دنیای گوشی‌های همراه گذاشت. سیستم عاملی که به زودی هزاران اپلیکیشن متناسب با اون راهی بازار شد و در مقایسه با آیفون که بهای بالای اون به همه کاربران امکان تجربه دنیای اسمارتفون‌ها را نمی‌داد، تولید گوشی‌های متنوع و مختلف مبتنی بر اندروید این امکان را به طیف گسترده‌ای از کاربران داد که زندگی در دنیای اسمارتفون‌ها را تجربه کنند.
مکبوک ایر 2008.
مکبوک ایر یکی دیگه از ابداعهای تاثیرگذار اپل در 2 دهه گذشته بود. لپتاپی بسیار سبک و قابل حمل که برای نخستین بار در اون از حافظه مبتنی بر فلش به جای هارد درایو استفاده شده بود. راهی که اپل در طراحی و عرضه مکبوک ایر طی کرد، حالا به طور چشمگیری در نسل جدید لپتاپ‌های ویندوزی موسوم به اولترابوک دیده میشه.
آیپد 2010.
اما تبلت 10 اینچی که اپل در سال 2010 به بازار عرضه کرد، راه رو برای انقلاب دیگه‌ای در دنیای فناوری‌های جدید هموار کرد. آیپد با برخورداری از قابلیت اجرای هزاران هزار اپلیکیشن کاربردی کم کم جای لپتاپ رو برای بسیاری از مصرف کنندگان دنیای اینترنت گرفت و شرکت‌های رقیب رو به تولید تبلت‌هایی از این دست ترغیب کرد. روندی که حالا پیش‌بینی میشه در آینده نزدیک به بازنشسته کردن کامل کامپیوترهای خانگی بیانجامه. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی دات کام از رادیو فردا دات کام در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز